فاوست تاریخ نخستین انتشار 1808 میلادی در اروپا دفتر اول تاریخ نخستین انتشار 1822 میلادی دفتر دوم نمایشنامه منظوم فلسفی اثر یوهان ولفنگ فن گوته متولد 1749-1832 آلمانی دریغ بر من عمری را در جهانهای نامتناهی فلسفه حکمت و طب گذراندم و سیر و سیاحت کردم در ژرفای علم لاهوت به تعمق و تفکر پرداختم و با شور و شوق و غیرت خستگی ناپذیر به تحصیل دانش همت گماشتم و اکنون در خویشتن می نگرم ابلهی نادان و درماندم که از آن همه متاعب خویش ترفی بر نبسته و لهیب حرمان و ناکامی هستیش را می سوزاند. دکتر یوهانس فاوست حکیم و فیلسوف و کیمیاگر سال خورده در اون شامگاه عید پاک که همه جا مردم در سرور عید شب را به صبح می آوردند در اون سردابه نیم تاریکش و در میان صدها کتاب و ادوات فیزیکی و آلات نجومی و وسایل کیمیاگری خیش با خود سخن می گفت بر قلبش سایه اندوهی جانکاه فرو افتاده بود و تلخی شکست و تباهی عمر بی حاصل کامش را زهراگین ساخته بود. نیم قرن درون آن سردابه تلاش کرده بود تا بلکه راز نیکبختی را از درون اوراق کتاب ها و از میان هزاران تجربه علمی باز یابد، اما هرگز چیزی نیافته بود، به رسالتی نرسیده بود. در این دوران زیستن برای او مفهومی نداشت، مانند دیگر مردم زندگی نکرده بود، خنده، رقص، عشق، آسایش، کامجویی و دیگر لذت‌هایی که سایر ابناء بشر داشتند در جهان او وجود نداشت و خلاصه این که عمر خود را بی ثمر به پایان رسانده بود. مرد خسته دل در میان اوراق کتاب به جستجو می پردازد، صفحاتی از کتاب نوستراداموس را ورق می زند، بعد به سراغ کتاب ارواح می رود و می کوشد با خواندن اوراد روح زمین را برابر خود حاضر سازد. در جهان تصورات او قوغایی است، از یک صفحه به یک صفحه و از یک کتاب به کتاب دیگر نظر می اندازد و چون سرانجام بیهودگی عمر روشنتر برابرش آشکار می گردد، نگاه خود را متوجه جامی می سازد، جامی کهنه که بر روی میزی فرسوده قرار دارد و محتوی مایه‌ای است، مایه‌ای که شفای دردها و آلام درمان ناپذیر است. فاوست ترا به میان دو دست میگیرم ای دوست پایدار و یار وفادارم، در این دم آن تکاپو و تلاشی که به قصد یغماگری بر نیروی حیاتم حمله برده حس می کنم و می بینم چگونه آن شورها فرو نشسته است. اکنون می نگرم که چگونه آن موج سرکشی که چشم سار روشن روح آزردم را متلاطم می کرد آرام گشته است. زندگانی و گذشت عمر نظیر دریایی برابرم گسترده است و با درخشش خوش آمد گویانهی مرا به سوی خود می خاند. جام را نزدیک لب می برد، چشمانش به مایه درون خیره شده است. در این هنگام صدای ناقوس کلیسا و سرود جمعی جوانان به گوش می خورد. دلش به شور و هیجان می افتد، به یاد می آورد که خود روزگاری جوان بود و با جوانان بی خیال می آمیخت. دو قطر عشق از چشمانش جاری می شود و به درون مایع جام می افتد. افکارش متشتت است و دستش لرزان. به یادش می آید که آن روز در معیت شاگرد محبوب خود واگنر در خیابانهای شهر قدم می زد. او همیشه جوانی از کف رفته را در سیمای هوشمند واگنر می دید. در میان انبوه جمعیت فاست آرزو می کرد جوان بود و شادمانه به جمع آنان می پیوست و شاگردش پیاپی سخن از دانش اندوزی و کسب معرفت می کرد. دگرگونی فاست را از دنیای خیش بدر برد، سر برداشت و با خواندن اوراد ارواح خبیثه را بیاری طلبید. دیری نگذشت که سگی تنومند و سیاه پدیدار گشت و فاست او را به خانه و درون سرداب برد و اینک سگ تنومند برابرش چون باطمه زده است، گاهی می گرد و زمانی دیده بر او می دوزد و در آن دم که لبان مرتعشش به قطرات زهر نزدیک می گردد، ناگهان سگ تغییر شکل می دهد، به صورت انسانی در می آید که جامعه یک متفکر جهانگرد را بر تن دارد. مفیستوفل: سخن من به سوی توست ای فاست، امید آن دارم که جام را بر زمین بنهی و با من پیمانی ببندی. اوهام هراسناک را از خیش دور سازی، چون من جامی ارغوانی با تورهای زرین برتن کنی، شادمان و گشاد رو و دور از هرمانهای گذشته، به سوی لذتهای آینده رهسه برشوی. دکتر یوهانس فاست عمری را به تباهی هدر کرده و سودی از این جهان نبرده است، هرچند قادر نیست به آسانی پیشنهاد مردی را که خیشتن را مفیستوفل می نامد رد کند. محاذا مردد است که چگونه جام زهر را پایین گذارد و به سوی مجهولات آینده گام بردارد. فاست: من پیرتر و فرسوده تر از آنم که خود را تسلیم هوس‌ها کنم، در این حال بسیار جوانم تا جاودانه با لذت‌های جوانی وداع گویم. اکنون این پهنه گیتی چه چیزی میتواند به من ارزانی دارد؟ بازگشت، بازگشت، آیا این است آن سرودی که مدام در گوش جانم تنین میافکند؟ مفیستوفل داد سخن میدهد و داستانها آغاز میکند، از کامجویی‌ها و کامخواهی‌ها، از جوانی و شور پیروزی، از عشق ورزی و لذت دلدادگی، از باد گساری و از مستی و از رسیدن به آرزوهایی که روزی از محالات می نمود، تا سرانجام حکیم کیمیاگر سال خورده که عمری را در ناکامی تبه کرده بود از پناه بردن به آغوش مرگ سرباز می زند و با او پیمانی می بندد. شرط پیمان بسیار ساده است. در این جهان مفیستوفل به فاست خدمت می کند و در جهان دیگر فاست به مفیستوفل، و پیر خمید پشت به اتاقی دیگر می رود تا خیشتن را برای سفر پرحادثه این جهان آماده سازد. مفیستوفل: ای قربانی نگونبخت من که در برابر لذت‌های زود گذر این جهان دست و پای خیشتن را گم کرده ای، هرچند تا این لحظه تو را به ابلیس نفروختم، اما اگر صد جان هم داشته باشی نخواهی توانست از چنگال شیطان بگریزی. هر دو به راه می افتند، داخل مطبخی می شوند که عجوزه هایی چند به صورت بوزینه محتویات دیگ های بزرگی را هم می زنند. این دیگ ها محتوی معجون های ابلیس است. فاست بنابر دستور مفیستوفل قطره ای از یک معجون جوشان می نوشد و در دم جوان می شود. مفیستوفل. و تو ای فاست با این قطره ای که نوشیدی و با این جوانی و جذبه افسونگرانه در هر کوچه و برزن ماه روی را دل باخته خود خواهی ساخت. پیمان نامه با خون فاست امضا شده است و هر دو از این معامله شادمانند. مفیستوفل از اینکه ارمغانی ارزنده برای ابلیس تهیه دیده و فاست از اینکه لااقل قبل از مرگ دورانی را در عیش و عشرت خواهد گذراند. دنیا رنگ و جلای تازه‌ای یافته است. شهر شکوه و افسون نوینی به خود گرفته است. خیابان‌ها و برزن‌ها انباشت از جنبش و حرکت و شور و اشتیاق است و در میان آنها فاست مست از باده جوانی و لبریز از آرزوهای انجام نیافته پیش می رود. ناگهان دیدگان ستایشگر او به دختری می افتد، دختری در سرحد جمال. این مارگارت معصوم است که از نماز خانه بازگشته و بیخیال به سوی خانه خیش پیش می رود. فاست: ای بانوی صاحب جمال، این منم، تحسین کننده زیبایی تو. اجازه می دهی بازوی خود را برای یاری تو پیش آورم و تو مرا به سوی خانه خود رهنمون شوی؟ مارگارت: ای رهگذر، من با تو نیستم و جمالی هم ندارم و نیازی هم در خود نمی بینم که کسی مرا به سوی خانه‌ام رهنمون شود. فاست: شنیدی چه گفت آقای من؟ او را به من برسان هرچه زودتر. مفیستول: چه؟ تو از این فرشته سخن میگویی؟ من در همین دم او را دیدم که برابر قربانگاه کلیسا زانو زده بود و زبان به ستایش مسیح گشوده بود. او سراپا معصومیت است و تقوای او حساری برگردش کشیده که وسوسه را بدان راه نیست. نه فاست، من به این طفل بیگناه نفوذی نتوانم داشت. فاست: میبینم که سن او از 14 گذشته است، به پیمان خود وفا کن دوست من. مفیستوفل: بسیار خوب فاست، اکنون که اصرار میورزی به مکر و فریب توسل خواهم جست. فاست: هدایای ارزنده برایم آماده ساز تا به پایش نثار کنم. مفیستوفل: سخن از هدایا میزنی؟ این دختران ماه رو شیفته جامه های زیبایند. من بسیار مکانهای شادی میشناسم که اگر او را به هر یک از آنان رهبری کنیم دل از دست میدهد. به من اندکی مهلت بده تا تو را به وصال او برسانم. و مفیستوفل تمهید فریب کارانه خود را آغاز میکند تا به هر شیوهی هست بر دل دختر بیگناه راه یابد. مارگارت با خود می اندیشد: حاضرم سوگند یاد کنم که او یک نجیب زاده بزرگوار است. ظاهر شاهزادگان و نخوت پادشاهان دارد. بگذار یک بار دیگر بر سیمای او نظر افکنم و اصالت و شرافت و برازندگی را در او بنگرم. و اندکی بعد داخل خانه خود می گردد، در حالی که فاست ناپیدا او را دنبال کرده است و به خوابگاه او راه یافته است. فاست: روح رضایتمندی، ای دوشیزه دلبند من، در سراسر این فضا موج می زند. با من در این دم مهربان سخن بگو و در این فردوس کوچک از دل و جان از میهمانت پذیرایی کن. و و در همان لحظاتی که فاست واله و شیدا بر دیدگان افسونگر دختر زیبا دیده دوخته است و به آرامی خود را به اون از دیک می سازد، مفیستوفل پای به درون می نهد. در دست او سبدیست انباشت از گوهرهای درخشان. مارگاریت بخت زده و افسون شده بر اون گوهرها می نگرد. بانگاه در حالی که نغمه از شادی سر می دهد، در برابر آینه سراپای خود را با آنها آرایش می دهد. دیری نمی گذرد که سلطان عشق بر وجود دختر زیبا حاکم می شود. با یاری مفیستوفل فاست در گوشه خلوتی با مارگارت راز و نیاز می کند. از زندگانی او، از شادی ها و غم ها و از آرزوهای او آگاه می شود. و جالب این که همین آشنایی که آغازش با یک هوس شیطانی بود، چنان لهیبی از عشق در دل فاست می افروزد که مرد سال خوردی پیشین و جوان پرشور امروزین دامن شکیبایی از دست می دهد. در پناه قدرت شیطانی مفیستوفل دیدارها بین دو عاشق پیاپی تکرار می شود. با اینکه فاست از صفای دل شیفته مارگارت خردسال شده است، با این حال از هوس شیطانی به دور نمی ماند و کامجویی های او پیاپی تکرار می شود. دیری نمی گذرد که مارگارت باردار می شود و از آنجا که مادر دختر بیگناه در وحشت فرجام تیره دختر خیش ناله ها سر می دهد، با سم قتالی که به عنوان داروی خواب به وسیله مفیستوفل به او خورنده می شود، زندگانی را بدرود می گوید. سیه روزی های زندگانی مارگارت زیبا تازه آغاز شده است. والنتین برادر مارگارت در همین دوران از عرصه پیکار به خانه بر می گردد تا هفتهی در کنار مادر و خواهر بیارامد. وانگاه بار دیگر به میدان رزم باز گردد، اما با اندوه مرگ مادر و رسوایی فریب خواهر روبرو می شود و چون از واقعیت امر آگاه می شود، فاست را به مبارزه تن به تن دعوت می کند. زندگانی فاست در خطر است و مفیستوفل باید به یاری او بشتابد. نتیجه مبارزه پیداست. والنتین به سختی جراحت برمی دارد و به بستر مرگ می افتد. با پس این دقایق زندگانی والنتین اندوه بار و عبرت آموز است. در آن حال که در خون خیش می غلطد و به سختی کلام از میان دو لبانش بیرون می آید، خطاب به خواهر می گوید: من از همکنون آن روزی را می نگرم که همه مردم شهر از تو مانند کسانی که از یک طاعون زده بگریزند دور شوند و باران لعنت و دشنام بر سر رویت ببارند. تو چگونه قادری بر دیدگان شماتتوار آنان نظر افکنی؟ آلودگی تو تا بدان پای هست که حتی نخواهی توانست پای بر صحن کلیسا بنهی و در برابر قربانگاه به معصیت‌های عظیم خود اعتراف کنی. در گوشی انزوا و پنهان از همه کس، زن واژگون بخت نوباوی خود را به جهان می آورد. اما از وحشت رسوایی در آن دم که پرده جنون دیدگان عقل او را کور کرده است، با دو دست خیش نوزاد خود را می کشد و بر جنازه او سرشک ندامت از دیده می بارد. راز جنایت مارگارت به زودی فاش می شود. محاکمه کوتاه است. مادر جنایتکار باید به قصاص قتل کودکش تسلیم افریت مرگ گردد. فاست با آن که تحت تأثیر سخنان مفیستوفل می خواهد آرام باشد، با این حال بر بی‌نوایی او متأثر می شود و پنهانی به یاری ابلیس پای به درون دخمه‌ای می نهد که زن ستم دیده در میان زنجیرهای گران افتاده است. فاست: خاموش خاموش، خروش بر مزن، من برای رهایی تو آمدم. مارگارت: ای بی رحم خون آشام، به من بگو این قدرت شیطانی را چه کس به تو اعطا کرد؟ آنکه به این روز سیاه نشسته مارگارت توست. فاست: خاموش خاموش، تو را نجات خواهم داد. مارگارت: نجات خواهی داد؟ در چه زمان؟ صبحگاه مرا خواهند کشت. آیا دیدگان تو هنوز قادر مرا به درستی بنگرد؟ مرا ببین، من هنوز جوانم، تازه به آغاز جوانی پای نهادم و آن وقت در این بهار زندگانی باید بمیرم. گل عمر من هنوز نشکفته پرپر شده است. اگر آن انسانی که یک روز مرا از همه وجود دوست می داشت امروز سرنوشت تباه مرا می دید، به سوی من دست یاری دراز می کرد. اما تو چه هستی؟ از کنار من برو، من تو را نمی شناسم. فاست: آن دل باختی تو اکنون مقابل توست و در پیشگاه تو زانو بر زمین می زند و از تو تمنای بخشایش می کند. من به این زندان نیم تاریک پای نهادم تا دروازه آن را به روی تو بکشایم. مارگارت: او کیست؟ او کیست؟ من از این سوی شبح آن ابلیس را تشخیص می دهم. از من دور شوید، دور شوید، ای خدای بزرگ، ای پروردگار بخشاینده، گناهان عظیم مرا ببخش. به فرمان مفیستوفل زنجیرها از دستان او فرو افتاده بودند و پاهای بسته در قله او آزاد شده بودند، اما تلاش ابلیس بی حاصل بود، زیرا دختر بیگناه در یک دم بر زمین افتاده بود و جان به جهان آفرین تسلیم کرده بود. اما در همان زمان از عرش اعلا پیام فرشتگان به گوش می رسد که در پیشگاه ایزد متعال گناهان او بخشوده است. در اینجا بخش نخست از نمایشنامه منظوم و جاودانی فاوست اثر گوته به پایان می رسد و دفتر دوم آغاز می گردد. در این دفتر مفیستوفل او را از یک طرف با جهان خارج از علم و هنر و از طرف دیگر با دنیای داخل علم و هنر و امور مرتبط با زیبایی شناسی آشنا می سازد. در دربار امپراتور فاست به یاری مفیستوفل، هلن و پاریس دو قهرمان نبرد تروا را احضار می کند و خود چنان دلباخته هلن می گردد که بی اختیار به سمت او جهش می کند تا او را به آغوش کشد. سفر افسونگرانه و سیاحت حیرت انگیز فاست در معیت مفیستوفل ادامه دارد. او به دنیای ارباب اساطیری روم و یونان می رود و با یکی که خدایان آشنا می شود، اما همه جا حس می کند که دل در گرو مهر هلن باخته. سرانجام مفیستوفل هلن را به صورت انسانی برای او به این جهان می آورد و در آغوش فاست قرار می دهد. دیری نمی گذرد که آن دو صاحب فرزندی می شوند به نام بورفوربون که به فرمان ابلیس عنوان رب و نوع شعر به خود می گیرد و او در حقیقت زاینده پیوند شعر کلاسیک با رمانتیک است. در طول مدتی قریب 24 سال فاست به اکثر آرزوها و آمال انجام نیافته خیش می رسد. مفیستوفل مفاد پیمان نامه را چون که خواسته فاست بود انجام می دهد و در همه جا چون بندهی فرمان بردار اوامر او را به مرحله اجرا در می آورد تا سرانجام روزهای آخر دوران پیمان نزدیک می شود. فاست در آخرین سالهای پیری در آستانه رحلت به جهان پرمتاعب دیگر که در بارگاه ابلیس برای او مقرر شده بود به اغراض هراس‌انگیز واقف می شود و آن این که شادی و شادکامی و نیکبختی حتی در تمام آن کامچویی های شیطانی هم وجود نداشته و او همه جا مقهور و مغلوب طبیعت رنج کش خویش بوده است. منظومه فناناپذیر فاست مرکب از دو دفتر شاهکار بی همتای یوهان ولفگانگ گوته بدون تردید یکی از عالی ترین آثار نبوغ اندیشه بشری است که طرح آن مدت 3 سال متوالی از 1773 تا 1775 میلادی در سالهایی که شاعر نوجوان بود ریخته شد. دفتر اول آن که در حقیقت میتوان نام اندوه نامه فاست بر آن نهاد در سال 1790 آغاز شد و در سال 1808 به آخر رسید. به عبارت دیگر گوته مدت 18 سال روی آن کار کرد. دفتر دوم 1 سال پس از آن تاریخ شروع گشت و چند ماه قبل از مرگ شاعر به سال 1832 پایان یافت. شالوده افسانه فاوست اینکه انسانی هستی خود را در برابر عشرت‌های این دنیا به ابلیس بفروشد مانند خود ابلیس قدمت نامتناهی دارد. در روایات مذهبی بسیاری از اقوام سقوط آدمی به دست شیطان و توبه و انابه به درگاه خالق دادگر برای بخشایش گناهان مکرر آمده است، به ویژه در روایات آیین مسیحیت و عصیان و تباهی کشیشان بارها این گونه مراودات و معاملات انسان و شیطان مورد بحث قرار گرفته است. اما در آغاز قرن 16 بیش از آن دورانی که نسبتاً طولانی که ظلمت جاهلیت بر اثر گسترش فروغ دانش از میان برود، وجود شیطان این ملک رانده از درگاه الهی در اذهان مردم اروپا شکل تازه‌ای به خود گرفت و جماعاتی پذیرفتند که با شیوه‌های خاصی میتوان با ابلیس تماس گرفت و با پیمانی سعادت جاویدان دنیای دیگر را به آسایش و شادی این دنیا فروخت. حتی کیمیاگران به این فکر می افتند که از راه تماس با شیطان می توان راز تهیه طلا را دریافت و به ثروت بی پایان دست یازید. همین توجه و علاقه به اعمال و توانایی شیطان جمعی شاعر و نویسنده و نقاش را واداشت که به فکر خلق آثاری در این زمینه بیفتند و از این راه شهرتی به هم رسانند. از آن جمله به سال 1587 یک ناشر اهل فرانکفورت به نام یوهان اشپیتس کتابی چاپ کرد از نویسنده‌ای که جرأت نکرده بود نام خیش را فاش سازد و این کتاب که عنوان تاریخ زندگی دکتر فن یوهان فاوستن را داشت متضمن 69 فصل بود و طی این فصول سرگذشت کیمیاگری به میان می آمد که عمر خیش را به بهای 24 سال شادی به ابلیس مفیستوفل فروخته بود و حاضر شده بود جاودانه در اسافل دوزخ بسوزد و در عوض دورانی را در این دنیا با کامجویی به سر آورد. ناشر هدف خیش را از انتشار این کتاب آگاهی و بینش مسیحیان از پایان پیروی نفسانیات ذکر کرده بود، در حالی که این کتاب عملا خواننده را به سوی عشرت‌جویی اقوا می کرد و از همین رو این کتاب طی سالیان متمادی مکرر به چاپ رسید و فروش رفت. همین شهرت و محبوبیت شاید سبب آن بود که شاعر و نویسنده نامدار انگلیسی کریستوفر مارلو از روی ترجمه آن اثر معروف خیش زندگی نامه اندوهبار دکتر فستوس را به رشته تحریر کشید و بیش از پیش بر شهرت این افسانه خیال‌انگیز و وسوسه آور افزود. با این حال ماجرای کیمیاگر اهل آلمان و معامله او با ابلیس از حدود یک روایت فولکلوری تجاوز نکرده بود و به عنوان یک قصه از فرهنگ عامیانه مردم آلمان خوانده میشد تا اینکه شاعر و متفکر عالی قدر آلمان گوته ظهور کرد و این حکایت را بر مبنای حماسه منظوم جاودانی خویش ساخت. فاوست روی هم رفته 60 سال از عمر شاعر را در بر گرفت و در این دوران دراز که میتوان آن را عمر متوسط یک انسان نامید، گوته متوالیاً به آن میاندیشید و بندهای سروده شده را بار دیگر مطالعه و اصلاح میکرد. افسانه فاوست هرچند با قریح شاهکار آفرین گوته به حد اطلاع خود رسید و دیگر اثری از آن برتر به وجود نیامد، با این حال ماجرای جالب زندگی او با این اثر ختم نشد، بلکه هرچند دوران یک بار حدیث کامجویی او و کیفری که در انتظارش بود از نو در خاطره ها زنده شد و این تجدید خاطره فاوست به خاطر آفرینش آثار هنری دیگر در همین زمینه بود. هاینریش هاینه شاعر بزرگ آلمان به سال 1851 سناریوی باله فاوست را نوشت و همین باله سالها بعد در 1946 به وسیله پل والری تجدید نگارش شد. شارل گونو آهنگساز شهیر فرانسوی به سال 1859 اپرای فاوست را از روی اثر گوته تنظیم و اجرا کرد و اقبال مردم از این اثر به حدی بود که تنها در سال نخست 57 بار به روی صحنه آمد. آخرین باری که اندیشه فاوست از مخیله هنر آفرین متفکری گذشت به سال 1947 میلادی بود که توماس مان داستانسرای بزرگ آلمان کتابی نوشت و عنوان آن را دکتر فستوس گذاشت. ارزش آفرینش فاوست از نظر گوته تا به آن حد بود که وی پس از خلق این اثر در ردیف شکسپیر و دانته و
و هوگو قرار گرفت.